شو آتشگاهی چی کار باید بکنم؟ این یه مورد. بعد موژه و ابروم اگر بخواد پربشت بشه باید چی کار بکنم؟ رشد موهام که سفید شده و ضعیفن. بعد حالا از سر رفتن به پا دیگه. گاهی وقتا پاهام هم سوزن سوزن میشه.
شاله که خدا بهشون سلامتی بده.
سلامت.
همون اول سوالشون عامل همه مشکلات رو گفتن. لاغری یا خشکی بیش از اندازه بدن همه ارگان‌ها و اعضای بدن رو تحت تاثیر قرار میده. از نظر تبرایش خب کمبود مواد وجود داره. تغذیه وقتی نابجا باشه خب این خون رسانی و خون سازی مختل میشه و باعث مشکلات میشه. از نظر ما هم همینطور. لاغری بیش از اندازه و خشکی مزاج توی کل بدن تاثیر میذاره و کل بدن رو به سمت بیماری‌های میبره. هم سوزش، هم خارش، هم ریزش مو یا کم پشتی ابرو و موجهشون، هم اون مشکلاتی که توی پاشون گفتن، همه اینا میتونه ناشی از خشکی زیاد بدنشون باشه. غذاهایی که ما چند بار گفتیم در مورد غذاهایی که باعث کمک به افزایش وزن میشن، غذاهایی که از ترکیب شیر و شکر و برنج یا آرد برنج پخته میشن توی کتب گفته شده جز غذاهایی هستن که به اضافه وزن کمک میکنن. به
اصطلاح
بله، به اصطلاح مسمن هستن. شیر برنج، فرنی، حلوای شیر شله زرد، اینا کمک میکنه که وزگیری بهتر بشه. حتما روزی یک کاسه از یکی از اینا مصرف کنن. اما اگر کنارش بی‌اشتهایی دارن یا میگن من خیلی چیزا رو مصرف میکنم چاق نمیشم، یه سری موارد این شکلی دارن، شاید نیاز به اصلاح مزاج و پاکسازی هم هست. گاهی افزایش خلط‌ها یا مواد زائدی که به اصطلاح طب سنتی گرم و خشک یا سرد و خشک هستن، این خشکی رو تشدید میکنن. مثلا افزایش صفرا یا سودا که پاکسازی این هم کمک میکنه وزن به حالت طبیعی برگرده و این علائم کم بشه، که خب اون دیگه تو فردش متفاوته.
سردردشون هم باز به همین مرتبطه، گفتن درد شقیقه میگیرن،
بله،
پاهام سوزن سوزن
ممکن
میشه.
از اسپاسم عضلات سر باشه که ناشی از خشکیه، ممکن از افت فشار باشه، ممکن از کم خونی باشه. به نظر میاد همه این حالا به قول شما کشکول علائم فقط به همون خشکی و لاغری بدنشون ربط داشته باشه.
خب خدا رو شکر که ریشش یکی، یعنی اگر همین یکی رو آره درمان بکنی همه موارد هم انشالله به امید خدا برطرف میشه. خب بریم سراغ تلفن بعدی.
میخواستم بخوام دکتر بپرسم این خامخاری نظرشون چیه؟ برای مثلا بعدن میگن سمزدایی میشه، من شروع کردم، برام فایده داره مثلا ادامه بدم؟ خیلی ممنون.
چند سالتونه؟
من 60 خورده هستم.
قبلا هم دکتر رفتید؟
بله رفتم، تو هم معده‌ام یه زخم نشون داده، همه کلیم عفونت نشون داده. بعد رفتم یه دکتر سنتی نمیدونم چیه، اون گفته خامخاری شروع کن، این خامخاری بکنی مثلا سمزدایی میشه بدنت. خواستم ببینم خانم دکتر نظرشون چیه.
خب آرزوی سلامتی میکنیم برای مادر محترم. خوب شد که این سوال مطرح شد خانم دکتر.
بله
خیلی آره، از این خامخاری کردن، نمیدونم حتی توی غذاها مثلا فلان مواد رو مصرف نکردن رایج دیگه، یعنی
بله.
خیلی بابه راجبش صحبت بکنیم، نظر شما رو بدیم.
اولی مسئله این که این ریشه طب سنتی ندارد، یعنی خوری یا خام گیاهخواری هر جفتش میتونه باشه یا خود گیاهخواری، اصلا اینا هیچ کدوم ریشه طب سنتی نداره، ارتباطی با طب سنتی ایرانی ندارد. اینا یه سری مکاتب تغذیه جدیده که خب بر اساس حالا اون شرایط فرد تصمیم گیری میشه، موافقین و مخالفینی داره. من معمولا به عهده خود بیمار میذارم انتخابشو، ولی خودم اصلا جز طرفداراش نیستم، چون من اصولا با حذف مواد غذایی خاصی مخالفم. مثلا اینکه شما وقتی میخواین خامخاری بکنین معمولا اینطوریه که دیگه گوشت مصرف نمیکنین،
بله.
و تو این سن مخصوصا، حالا ممکنه یه جوان 30 ساله 40 ساله ای که دموی هم هست یکی دو ماه گوشت نخوره شاید براش اتفاقی نیفته. حالا ما برگشت به حدیثی هم داریم از پیامبر که اگر حالا سندیتش درست باشه، اون دیگه تخصص من نیست، که بیشتر از 40 روز نگذره که از گوشت مصرف نکنید. اما حالا نمیدونم که اگر این حدیث درست باشه، بالاخره یه توصیه دینی این شکلی هم داریم. ولی به صورت کلی تو سن بالا و حالا کسایی که مثلا خانومن، معمولا خانوما به خاطر اون سیکلای ماهیانه شون اصلا منیه خیلی قوی ندارن، توی 60 سالگی شرایط خیلی عجیب غریبی ندارن، من توصیه نمی کنم به این شرایط.
درسته. حالا با توجه به زخم معده‌ای که دارن، مگه تصوری دارم پیش خودم، نمیدونم این درسته یا نه، با توجه به زخمی که دارن، آیا خام خوردن بعضی از مواد بیشتر آره آسیب نمیزنه؟ چون اون معده تحمل دیگه هر چیزی رو نداره، هر چیزی رو بس سبکترش کرد، حالا به یه شکل دیگه ای مصرف کرد.
بچه دومش همینه، یعنی بچه اولش اینه که حذف یه سری مواد غذایی رو ما توصیه نمی کنیم، به خصوص توی یه سری سنین، به خصوص تو جنسیت خانم ها، ما اینو اصلا جز توصیه هامون نیست هیچ وقت، چون میدونیم ضعف ایجاد میکنه و بعضی وقتا ضعفش هم جبران ناپذیره. بچه دومش وضعیت گوارشی شماست، آیا تحمل این که مواد غذایی رو به صورت خام مصرف کنین دارین و معده اذیت نمیشه، خود اون تحریک معده ایجاد نمیکنه، نفخی که خیلی از مواد غذایی خام ایجاد میکنن، چون ما میدونیم تو مشکلات معده گاهی بعضیا مجبورن همیشه سبزیجات و میوه‌جات رو پخته یا بخارپز استفاده کنن، حتی اگر سبزیجات معمولی که بقیه خام مصرف میکنن و اونا بخوان خام استفاده کنن دچار نفخ گوارشی و مشکلاتی میشن. بچه دومش واقعا تحمل بدنیتونه، از نظر معده، از نظر گوارش، از نظر روده ها، آیا تحملش رو دارین و میتونین این کار انجام بدین؟ ضرری برای افراد سالم شاید نداشته باشه، ولی قطعا به مرور زمان مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. معمولا هم دوره های طولانی مدت نیست، یعنی دوره هایی که این تصمیم میگیرن معمولا دوره های 1 تا 3 ماه هست که این کار انجام میدن. اما اینکه فکر کنیم پاکسازی انجام میشه، ببینید من همیشه میگم شما اگر قراره بدنتون رو با یه دوره 3 ماهه پاکسازی کنید و رهاش کنید، بعد 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، نه 1 سال دیگه دوباره برگشتین سر اون نقطه، پس سبک زندگی یا لایف استایل یا اون شرایطی رو انتخاب کنید که بتونید مداومت بهش داشته باشید و از نظر پزشکی سلامت باشه، شما بتونید سالهای سال اونجوری زندگی کنید و خب کنار پاکسازیتون اتفاقا بدن سالمی داشته باشین. این بهترین روشه، این که بخوایم ما دوره‌های کوتاه مدت استفاده کنیم که خب قاعدتا نمیتونیم بهش مداومت داشته باشیم.
بسیار خیلی متشکرم برای تک تک شما شنوندگان، بفرمایید سلامتی، آرزوی آرامش، حال خوب، جسم و تن سالم و نشاط دارم به امید خدا.
ابری دل نازو که من پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن، قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
دلتون روشن باشه شنونده های عزیز، ما هر کاری هم برای سلامتی بکنیم، هر روشی هم در نظر بگیریم، اگر آرامش همراهش نباشه فکر میکنم اثری رو ما نخواهد گذاشت. انشالله تو هر شرایطی دلمون قرص و محکم به خداوند و حکمت خداوندی باشه، آرامشمون رو از دست ندیم. اما بیایم سراغ سوالی که از شما پرسیده بودیم. گفتیم یه میوه‌ست که برای فصل گرماست، گرده بیرونش سبز داخلش سرخ دیگه، اصلا از هر اومنه شمس، با این توضیحات ما خیلی هم اکثرا دوستش دارن دیگه، گفتیم چقدر استفاده میکنید و چه فوایدی ازش میدونین. 0917-42-01 میوه مناسب برای فصل گرما، هم طبع سردی داره ایشون نوشتن. 0917-29-39 مناسب برای فصل گرما، ایشون هم گفتن طبع سردی داره، خانم دکتر اشاره کردم بهش. مهدی نگارستانیان از شیراز، شما نوشتید که این میوه برای من حکم دارو داره، چون کلیه هم سنگ سازه، برای دفع سنگ بسیار مفیده، بسیار مفیده به خاطر آبی که داره،
به خاطر فور آبی و حالت مدر بودنی که داره.
بله. جهاندار ملک آبادی از اصفهان برای کلیه خوبه، ایشون هم نوشتن. خرمدل از خرم آباد، به به چه فامیلی قشنگی، و از خورم آباد زیبا. جواب سوالتون یکی از لذیذترین میوه های تابستونه. اصلا تابستون رو فکر کنم ما با این میوه میشناسیم. 0903-724-09 قبل باشگاه میخورم، عالیه. اونم به خاطر آبش هم دکتر، نه؟
بله، فقط مواظب باشن که فاصله داشته باشه با انجام حرکاتشون، چون معده پر اذیت کننده میشه.
بعد حسین حیاتی از روستای فمی بادرود، حالا اشاره که درست خوندم، نوشتن انجیر، خودم درختش رو دارم. گفتیم بیرونش سبز، داخلش
خیلی بزرگتر از انجیره.
آره خیلی خیلی بزرگتر از انجیره. آره دیگه، انجیر نیست خلاصه. آقای حسین حیاتی یه بار دیگه جواب درست رو برای ما ارسال بکنی ممنون میشیم از شما. اما به هر حال اگر تو این تابستون گرم دارید این میوه رو نوش جان میکنید که خوش به حالتون حسابی میچسبه دیگه. بریم بخش نوش جان و خانم دکتر اطهری.
نوش جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. دکتر عطری‌زاده هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. امروز هم با معرفی یکی از نوشیدنی‌های خوب فصل تابستان در خدمت شما بزرگواران هستم. نوشیدنی که امروز میخوایم معرفی کنیم گواراترین و لذیذترین نوشیدنی فصل تابستان هست که معرفی اون بی ارتباط با محرم هم نیست. موضوع بحث امروزمون در مورد آب هست. اما آب از نظر طب سنتی یک مزاج سرد و تر داره و رطوبت آب خیلی زیاده. برای همین هست که در تسکین آتش بسیار کمک کننده است و هیچ مایعی مثل اون نمیتونه کمک کننده باشه. اما منافع آب برای بدن از نظر طب سنتی این هست که آب غذا رو رقیق میکنه جهت نفوذ در اعضای بدن، آماده میکنه غذا رو برای هضم و برای اینکه به مجاری و منافذ ریز بدن برسه، کمک میکنه به دفع فضولات و مواد زائد بدن، باعث کاهش حرارت معده و کبد میشه، باعث تسکین آتش میشه و افزایش رطوبت بدن رو به همراه داره. عوارض مصرف کم آب این هست که باعث بی‌اشتهایی، لاغری بدن، تپش قلب و ضعف قلب و حتی حرارت کبد و معده میشه. زیاد مصرف کردن آب هم میتونه عوارض برای بدن ایجاد کنه، از جمله باعث سستی و ضعف اعصاب بشه، ضعف معده و کبد رو به همراه داشته باشه، بدرنگ شدن پوست صورت و بدن رو به همراه داشته باشه، باعث فراموشی و کند ذهنی بشه، نزله و زکام، ورم زیر چشم و ورم اندام ها رو به همراه داشته باشه، خصوصا در افرادی که مزاج سردی دارن و معده و کبد سردی رو دارند. همینجا لازمه که خدمتون عرض کنم که یکی از اشتباهات رایج که بسیار در بین افراد رواج پیدا کرده این هست که باید حتماً روزی 8 لیوان آب مصرف بشه، اما این یک باور غلطی هست که به هیچ عنوان حکمای طب سنتون رو قبول ندارن و حتی مقالات جدید طب رایج و طب روز هم این اصل رو دیگه زیر سوال بردن و قبول ندارن که هر فردی باید 8 لیوان آب در روز میل کنه. حکمای طب ایرانی ذکر میکنن که فرد زمانی باید آب میل کنه که قطعا یک تشنگی واقعی و آتش صادق داشته باشه و بدنش واقعا نیاز به آب داشته باشه و مصرف بدون حس تشنگی و آتش میتونه برای بدن بسیار مضر باشه، خصوصا در افرادی که مزاج رطوبی و سردی دارن. پس حواسمون به این نکته باشه. از آداب نوشیدن آب این هست که از نیم ساعت قبل از غذا تا حدود یک ساعت بعد از غذا آب میل نشه، بین غذا هم نباید آب میل بشه، از مصرف آب به صورت ناشتا، بعد از حمام، بعد از ورزش و فعالیت سنگین، در حین خواب باید پرهیز بشه. مصرف آب بعد از مواد غذایی چرب و شیرین و ترش بسیار ضرر داره. نوشیدن آب بعد از نان گرم و غذای گرم مضره. مخلوط کردن دو نوع آب با هم ضرر داره، مثلا آب معدنی و آب لوله کشی. نباید آب به صورت مستقیم سرد بشه، یعنی با انداختن یخ داخل آب موافق نیستیم، اما آب به صورت غیر مستقیم داخل یخچال اگه خنک بشه مصرف اون منعی نداره و حتی در برخی افراد توصیه شده. از نظر دماهای مختلف که آب گرم، آب فاتر یا نیم گرم و آب سرد هستن خواص جداگانه ای دارن که دیگه امروز به خاطر ضیق وقت نمیتونیم بهش بپردازیم و انشاءالله اگر فرصتی بود در روزهای آینده در مورد این آب هم خدمتتون نکاتی رو عرض خواهم کرد. انشاءالله که سالم و سربلند باشیم.
شناخت،
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
خب خیلی متشکرم از خانم دکتر عطاریزاده در بخش نوش جان که راجع به نوشیدنی آب صحبت کردن. هم توی فصل گرما که شاید کمتر خانم دکتر بین نوشیدنی ها بخوایم به آره به آب فکر بکنیم.
منم خیلی برام جالب بود و خیلی ازشون تشکر میکنم. خیلی انتخاب خوبی بود به خاطر اینکه ما واقعا وقت خیلی وقت در مورد حتی دمنوشا و نوشیدنی ها و شربت های طب سنتی که فکر میکنیم کمتر به آب فکر میکنیم و حالا یه غلطی هم یه اشتباهی هم رایج شده که فکر میکنن طب سنتی مخالف آب خوردنه، در حالی که ما میگیم آب به اندازه و به موقع مصرف بکنین. وگرنه خانم دکتر که فرمودن خیلی خواص بیشماری داره که مخصوص آبه، یعنی هیچ نوشیدنی دیگه ای نمیتونه جاشو
بگیره. چون بدن ما یه بخش مهمیش از آب تشکیل شده
و توی کتب طب سنتی هم گفته شده که حتما باید آب به اندازه کافی خورده بشه به خاطر اون خواصی که داره. و درسته که غذاییت نداره، ولی یکی از موارد مهمه که اون غذاهایی که ما میخوریم جذب سلول‌هامون بشه و عملکردمون رو داشته باشیم. حتما به اندازه کافی آب بنوشن، فقط اون موارد رعایت بکنن که حالا جزء پرهیزات مثلا همراه غذا کمتر آب بخورن یا حالا تو موارد خاصی. انشالله که برشون سلامتی باشه.
انشالله، متشکرم. بریم تلفن بشنویم.
خواستم عرض بکنم در مورد کبد چربی که فرمودن، آیا کسایی که توانایی ورزشی ندارن با سنین بالا، اینها چه تمهیدادی میشه به کار برد؟ حالا غیر از حرکت دادن دست و این چیزا، این یه نمونهش. بعد در مورد این خاکچه پرمودن، شستشوی خاکچه خیلی سخته، یه توضیح هم میدادم ممنون میشدم. من 71 سالمه.
خدا انشاءالله به پدر عزیزمون سلامتی بده. خانم دکتر یه پیامک هم داریم که مرتبط با همین سوالیه که مطرح شده. 0914-91-68 ارسال کردن. کبدم گرم شده، پوست سر و گردنم خارش داره، نظر خانم دکتر برای درمان چیه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
حتما، منم برای پدر بزرگوارمون آرزوی سلامتی دارم، انشالله که مشکلشون خیلی زود و راحت حل بشه. برای کسایی که به هر دلیلی ورزش نمیتونن انجام بدن، ما استثناءاتی داریم. تو سن بالا ما توانای ورزش هست، متابعت محدود، حتما زیر نظر یه مربی که حالا آسیب شناسی بلد باشه، بدون تو سنین باید چجوری شروع کنه. لااقلش پیاده رویه، یعنی معمولا با کفش تپی در زمین صاف، یعنی پستی بلندی نداشته باشه، سربالای سرپایینی نباشه، سطح صاف، معمولا پیاده روی میتونن داشته باشن و کنارش هم میتونن حرکات های کششی و نرمشی داشته باشن. خیلی وقت ما
یعنی حتی اونایی که مثلا زانو درد و اینها بله، دارن میتونن
پیاده روی. بله حتما میتونن، منتها بستگی داره به شرایط حالا بیماریشون. این آرتروز، این تنگ کانال، این دیسک، تو هر شرایطی متفاوته، ولی تقریبا دیگه همشون استخر رو میتونن برن. یعنی حتی کسایی که مشکلات تنگ کانال دارن که باز تو پیاده روی ممکنه مشکلات ایجاد بکنه، مشکلی با آب درمانی ها ندارن و میتونن انجام بدن. به هر حال حتما با نظر یه متخصص طب فیزیکی یا یه متخصص طب ورزشی یا حتی یه مربی خوب ورزشی که میشناسنشون، اون حرکاتی که مخصوص خودشونه و بهشون آسیب نمیزنه و اتفاقا کمک میکنه که اون آسیب ها دردهای کمتری برشون ایجاد کنه، حتما انتخاب کنن. ما توی طب سنتی برای کسایی که دیگه مطلقاً، یعنی سن خیلی بالایی که مطلقاً حرکت نداشتن، جایگزین حرکت کردن و ارجوهه یا تاب یا نعنو معرفی میکرده توی طب سنتی. یعنی همون نعنوهایی که قدیم بوده،
بله،
از قدیم یعنی تو فرهنگ ما بود، الان هم برای بیشتر بچه ها استفاده میکنیم، ولی افراد مسن هم میتونن به عنوان حالا ورزش پسیو یا ورزش غیر فعالیتی میشه ازش نام برد، میتونن از این هم استفاده کنن. طی روز چند بار مثلا 3 دقیقه تا 5 دقیقه استفاده از تاب ها یا نعنوها، یه جور جایگزین ورزش میتونه واسه این افراد باشه. ولی خب همونجوری که خودشون فرمودن ورزش‌های دست داریم، ورزش‌های گردن داریم، ورزش‌هایی که نیاز به حرکات خاصی نداره که بخواد برشون آسیب ایجاد بکنه، به هر حال تو هر سنی ما میتونیم از تحرک استفاده کنیم. ولی خب تغذیه هم بسیار مهمه. سرخ کردنی‌ها، مصرف شیرینی‌جات، اینا همه کبد چربو بدتر می‌کنه، حواسشون باشه. در مورد خاک شیر هم که فرمودن، خب حالا خانوما بیشتر شاید میدونن اینو، خاک شیر شستنش قلقی داره، اینه که بعد توی آب سرد بریزن یه خورده صبر بکنن، معمولا اون کاه و اون سبزیجاتش میاد روی آب وای میسه، اول جدا کنن و وقتی که اگر خاک شیرشون پر شن باشه واقعا شستنش سخت میشه. بله. سعی کن از جایی تهیه کنن که اون شن ریزه هاش کم باشه، چون خب دیگه اون وقتی هی باید کاسه به کاسه کنن. یعنی من یادم از قدیم که تو خونه مامانم این کارو میکرد، دو تا کاسه داشتن، مدام این خاک شیره رو کاسه به کاسه میکردن تا اون تهنشین بشه. بالاخره یه کار حوصله داری، یعنی بعد حوصله داشته باشه.
آب کش رو اینها بریزن چی؟
نمیشه معمولا، چون سایز خاکشیر با اون شنایی که همراهشه
صافیاست.
آره با هم مثل هم میشه، یعنی معمولا آره سایزاشون مثل همه، باید کاسه به کاسه بکنن اگه بخوان شنریزاشو. ولی راه راحت تر اینه که از جاهایی تهیه کنن که خاک کمتری داره و حالا مثلا یه ذره کاه و این چیزایی هم که داره با اون با روی سطح آب جدا میشه. در مورد سوال بعدمون که در مورد حرارت کبد بود که اونقدر بالا رفته که باعث ایجاد خارش و مشکلاتی شده، حتما قدم اول پرهیزه. تو این سن و سال باید بدونیم که پرهیزات و حالا رعایت اون مواردی که باعث ایجاد این مشکل میشه، چون فکر کنم جوون بودن ایشون، سنش رو گفته بودن
سنشون، ولی به قول شما احساس می‌کنم که جوون بودن. بله.
معمولا تو جوونا مصرف ادویه‌جات تند، سس‌ها، گرمیجاتی مثل حالا کاکائو، قهوه، اینجور چیزا، البته قهوه گرم نیست ولی خشکه، یعنی تشدید میکنه گرمای کبد رو، از اینا نباید استفاده کنن. معمولا اینا خیلی زیاد استفاده میشه که براشون مضره. پس قدم اول ادویه‌جات تند مثل فلفل، سیر، زردچوب، حالا زردچوبه کمتر اگه خیلی اذیت میشن زردچوبه رو، ولی فلفل قرمز و نمیدونم جوز هندی و زنجبیل و دارچین و سیر و موسیر و اینجور چیزا رو کمتر بکنن. انواع سس‌های تندی که وجود داره، کچاپ، اینا رو کمتر مصرف بکنن.
بله.
بعد از اون ور برای پاکسازیشون جوشانده عناب یکی از بهترین انتخاب هاست. 7-8 عناب رو نیم کوب کنن، با دو لیوان آب بذارن آرام آرام بجوشه، یه 20 دقیقه 30 دقیقه بجوشه، صاف کنن و طی روز مصرف کنن. شربت سکنجبین خیلی انتخاب خوبیه، میوه امروز ما خیلی انتخاب خوبیه، اگر مشکل گوارشی ندارن ازش میتونن استفاده کنن، معمولا حرارت رو خیلی کم میکنه. رب انار هم یه چیزیه که معده رو اذیت نمیکنه ولی خیلی توی این خارش ها کمک کننده است. روزی 2-3 بار میتونن یه قاشق مرباخوری رب انار ملس رو مصرف کنن. اگر معده ضعیفی دارن رب انار شیرین کمک میکنه علائمشون بهتر.
بسیار عالی، متشکرم. پیامک میخوام تلفن قراره بشنویم، بفرمایید.
من دختر 22 ساله دارم، بعد این بیشتر اوقات حالت بیرون روی داره، با اینکه خب چیزی هم زیاد نمیخوره، بدنش هم گرمه بیشتر اوقات ولی نمیدونم چرا چیزی هم خیلی نمیخوره، مثلا خیلی همه چیزی هم مثلا بگیر مثلا خیلی حل حوله میخوره، اینجوری هم نیستش، نمیدونم حالا قبلا اینجوری بوده نمیدونم. بعد حتی کولونوسکوپی هم رفته کرده ولی کولونوسکوپیش هم گفته مشکلی نداره، ولی خب نمیدونم چرا اینجوریه. بعد خیلی هم ضعیف شده و از بین رفته، یعنی مثلا وزنش 50 خورده بوده الان شده 47 کیلو.
آرزوی سلامتی میکنیم برای این دختر عزیزمون. خب خانم دکتر علیمی که اول میگفتن آدم حالا طبق صحبت‌های شما فکر می‌کرد که خب گرم و خشکه دیگه، میلش به غذا نمیره و اینا، ولی خب بیرون رویه به این گرم و خشکه نمیخوره، موضوع چیه؟
حالا خدا شو که خودشون فرمودن که کولونوسکوپی کردن، یعنی قطعا مراجعه به متخصص گوارش داشتن و بررسی‌های از نظر طب رایج براشون انجام شده و نتیجه نرسیدن. اولین چیزی که توی دختر 22 ساله توی این شرایط و با آزمایش و چکاب سالم به ذهن آدم میرسه، بیماری سندرم روده تحریک‌پذیر یا IBS هست که معمولاً علائمش همین شکلیه، با بیرون روی ها یا اسهال های مداوم، گاهی با یبوست، گاهی مخلوط ایناست که ریشش هم عصبیه، هم از نظر طب سنتی هم از نظر طب رایج. ریشه بیماری سندرم روده تحریک‌پذیر از اعصابه که باعث تحریک گوارشی و مشکلاتش میشه. خب راه حل های خودشو داره. اولا که حتما نیاز مشاور دارن اصلا ببینن ریشه این استرس چیه که داره اینجوری به بدن آسیب میزنه، ولی خب هم توی طب سنتی هم توی طب رایج میگن که باید اعصاب رو اصلاحش کنیم که اون حالا بنای خودشو داره. به هر حال باید حتما بررسی بشن، یعنی فقط با همین علائم ما نمیتونیم بگیم قطعا چیه. یکی از احتمالات قوی آی بی اس هست، اما ممکنه مشکلات دیگه باشه، ممکنه ضعف گوارشی باشه که این دیگه واقعا نیاز به بررسی داره. واقعا توصیهشون میکنم یه متخصص طب سنتی ویزیتشون بکنه، بررسیشون بکنه، ببینه اصلا مشکلشون چیه دقیقاً و بر اساس حالا اون شرایطی که تشخیص میده، اگر ضعف اعصاب، اگر ضعف گوارش، اگر ضعف معده است، براشون پاکسازی های انجام بده. معمولا بهتر میشن توی اصلاح مزاج. فقط بازم میگم منظورم واقعا پزشکه، نه اینکه حالا پیش کسایی برن که مثلا با دوتا جوشونده و اینجور چیزا یا مثلا بارهنگ بهشون بدن و اینا، خوبن ولی علامت درمانیه. مثل وقتی مونه که ما سردرد میکنیم یا استامینوفن میخوریم، سردرد آروم میشه اما ریشش هم برطرف میشه. خیر، گیاه درمانی نکنیم، واقعا متخصص طب سنتی باشه که انشالله به نتیجه برسیم.
به نتیجه برسیم. پیامک بخونم. 0912-60-76 نوشتن تقریبا حدود یک ساله که کف پای من با تمرکز روی پاشنه ها درد میکنه. در مراجعه به پزشک گفتن به خاطر اضافه وزنه، ولی خب من سال هاست اضافه وزن دارم. چرا این مشکل ناگهان بروز کرده؟ در طول روز اگر زیاد سر پا بیستم، آخر شب به سختی میتونم راه برم.
انشالله که خدا بهشون سلامتی بده، به خاطر اینکه بعدن تا یه حدی میتونه تحمل کنه. شما اگر یه بار سنگینی خودتون الان تو دستاتون بگیرید، مثلا یه وزنه 5 کیلویی، دقیقه اول اصلا براتون مهم نیست، 5 کیلو وزنه ای نیست، ولی بعد از 2 دقیقه بیشتر نمیتونید نگهش دارین. اگه 3 تا 4 دقیقه به اجبار نگه دارین، قطعا بعدش درد دست پیدا میکنید و عضلاتتون دچار اسپاسم و درد میشه.
بله.
پس یک باری که ما روی بدنمون گذاشتیم ممکنه تو سالهای اولیه خودش رو نشون نده، ولی به مرور زمان با همراهی چیزای دیگه، مثلا ما بدخوابی هم داشتیم، استرس هم داشتیم، حالا یه فشارای دیگه هم وجود داشته، یه اتفاقای دیگه هم افتاده و اینو تحریکش کرده و باعث ایجاد مشکل شده. این چیزی که بهشون گفتن اگر منظورشون یعنی چیز دیگه ای نبوده، مثلا خار پاشنه نبوده، روماتیسم نبوده، چیز دیگه ای نبوده، احتمالا فقط ناشی از التهاب تاندونای کف پاست که قطعا قدم اول اصلاح وزنشونه، به خاطر اینکه کمک میکنه التهاب برداشته بشه. از روغن بابونه میتونن کمک بگیرن، ماساژ بدن کف پاشون رو، معمولا التهابو کمتر میکنه. یه دستوری ما داریم به اسم وردنه کف پا که حالا به مراجعه کننده هامون تو موارد مختلف توصیه میکنیم، یکی از اون موارد همین التهاب است. چی کار بکنن؟ یه بطری شیشه‌ای که درش پیچی باشه، مثل این آب میوه‌های شیشه‌ای، توش آب داغ بریزن، درش رو محکم ببندن، خودشون کنار دیوار بیستن، این بطری رو زمین بذارن، کف پاشون رو بزن روی این بطری و غلط بدن، انگار که یه وردنه کف پاشون رو میخوان کف پاشون رو ماساژ بدن، و اون حرارت معمولا کمک میکنه که اون اسپاسما و التهابا کمتر بشه. ولی بدونن که اصل کار اینه که پاکسازی و اصلاح مزاج و البته کاهش وزن براشون انجام بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. آدم خانم دکتر یه برنامه‌ای که برای خودش می‌ریزه، این که ورزش بکنه، این که حواسش به غذا خوردنش باشه، حواسش به وزنش باشه، خیلی تو روحیه تاثیر داره، خیلی حال آدم رو خوب می‌کنه. آدم انگار وجدانش راحته، یعنی متوجه میشون بدن هم خودش امانته دیگه، خداوند این بدن رو به ما داده. اگر این پاها نبودن، این دست‌ها نبودن، مگر ما میتونستیم این همه فعالیت بکنیم؟ مگر ما میتونستیم راحت زندگی بکنیم؟ واقعا امانته و بسیار مقدسه. وقتی بهش میرسیم، حواسمون بهش هست، چقدر آرامش داریم، چقدر حالمون خوبه، وجدانمون راحته که ما مراقبت کردیم از خودمون. انشالله که همیشه این حس و حال خوب همراه شما باشه.
دنیای ما هنوزم قشنگیاشو داره، کی شده که خداوند تو رو تنها بذاره؟ میخوای اگه به یاد خلق خدا بمونی، بذار باشه رو لبهات لبخند مهربونی، مثل آب و آینه دست حق رو میبینه، هر کسی که توی ناخوشی صبوره، بدونت همین حالا توی بازی دنیا میبره اون کسی که اهل سروره، میبره اون کسی که اهل سروره.
انشالله که همیشه با خودمون مهربون باشیم. اگر بیماری و درد هم هست که خب همیشه تو زندگی به وجود میاد و هست، هیچ وقت امیدمون رو از دست ندیم. اگر امیدوار باشیم، هر اتفاقی هم اگر بیفته چون امیدمون رو حفظ کردیم پشیمون نمیشیم، یه جورایی سرخورده نمیشیم، توکلمون همیشه به خداست. اما بیایم سراغ سوال میوه‌مون که گفتیم میوه فصل گرم اصلا میوه تابستونه دیگه، شکل گرد و بیزی، پوست سبز رنگ، داخلش هم که سرخه. گفتیم چقدر دوستش دارید، اسمش چیه، چه خواصی ازش میدونی. خانم دکتر پیشنهادی هم دادن با پوستش مربا درست میشه. خانم دکتر گفتن اگر کسی مرباش رو درست میکنه این رو لطف بکنه برای ما ارسال بکنه که خیلی جالب،
چون خواصی داره. آره. که حالا شالا مربای پوستش توی کتاب اومده، یعنی توی کتاب مخزن الادویه که از کتب اصلی داروشناسی طب سنتی هست و بسیار کتاب گرانقدر و پرمحتواییه که ما ازش خیلی استفاده میکنیم، توی کتاب اومده مربای پوستش و خواصی داره. چون انشالله میخواییم آخر برنامه در مورد خاصیت مربای پوستش هم بگیم، اینم بدونن که خب